السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده على ما كان و نستعینه من امرنا على ما يكون و نؤمن به و نتوکل عليه و نستغفره و نستهديه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلي و نسلم على سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر سلام الله عليه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و نمازگزار و خودم را به تقوای الهی و رعایت فرمان خداوند در همه احوال و شؤون زندگی سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق فرمانبری از خداوند و ذکر و شکر او و رعایت تقوا در همه احوال و شؤون عنایت و کرامت بفرماید. در آستانه روز خجسته و عید سعید غدیر خم قرار داریم. عرایض خطبه اول بیان چند نکته در این موضوع و مسئله بسیار مهم است. طبیعت حوادث آن است که در گذر زمان فراموش می شود، مغفول قرار می گیرد و در سایه حوادث جدید، حوادث گذشته به طاق نسیان سپرده می شود و با گذر زمان فروغ حوادث و عظمت آنها کم می شود. به خصوص اگر حوادثی و وقایعی باشد که علاوه بر این مسیر طبیعی کهنه شدن و فرسوده شدن با عوامل مزاحم مواجه است، عوامل و موانع در برابر آن قرار می گیرد و تلاش می شود تا قصه ای، داستانی و اتفاقی به فراموشی سپرده شود. اینجاست که اگر بخواهیم غدیر را تحلیل کنیم و عظمت و شکوه این داستان دلربا و بسیار مهم و راهبردی را بشناسیم، باید به این نکته توجه کنیم که داستان غدیر و قصه نسب امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اون محشر بزرگ و در انبوه جمعیت در بیابان و زیر آفتاب سوزان چگونه باقی ماند و دارای چه عظمتی است، باید به موانع ماندگاری غدیر و قصه هایی مانند غدیر توجه کنیم. قصه غدیر و داستانهای مربوط به ولایت امیر مؤمنان علیه السلام قصه ای نبود که به طور عادی در گذر زمان عبور بکند و به امروز برسد. نه، این داستان آب زلال و جویبار گرامی بود که وقتی به حرکت در آمد با موانع زیاد مواجه شد. عوامل زیادی، صدهای زیاد در برابر ماندگاری این قصه و فروغ و شکوه این قصه قرار گرفت و عظمت غدیر وقتی معلوم می شود که ما این موانع را بشناسیم. من برای توضیح کوتاه در این زمینه عرض می کنم یکی از موانع مهم در تاریخ اسلام و حدیث اسلام این عامل منع حدیث، قدغن بودن نقل حدیث در حدود یک قرن در آغاز و صدر اسلام بود. این یک داستان تاریخی مفصل دارد که تاریخ اسلام و حدیث اسلام مواجه با یک جریانی به نام منع نشر حدیث، منع روایت اخبار از رسول خدا شد. این یک فاجعه بزرگ در تاریخ اسلام بود. البته بهانه‌هایی تراشیدند، از جمله این که اگر حدیث را ما نقل بکنیم شانه به شانه قرآن می‌زند، قرآن تحت الشعاع قرار می‌گیرد. بهانه‌ای باطل. در کنار اون و عمق آن اغراض و کینه‌ورزی‌ها و عداوت‌هایی بود که وجود داشت. در هر صورت گزارش‌های متعدد وجود دارد که قریب یک قرن نقل حدیث و روایت از رسول خدا و پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی ممنوع بود. در گزارش‌های متعددی در منابع برادران اهل سنت ما آمده است که بارها احادیث جمع شده را آتش زدند، قدغن کردند، ممنوع کردند به بهانه‌هایی که واهی بود. چرا؟ برای اینکه حدیث در پرتو هدایت قرآن شارح قرآن بود. این هو الا وحی یوها ما ینطق عن الهوا. تبعیت از پیامبر این بود که سنت او را بشناسند، قول و رفتار و عمل او را نقل بکنند. در شعاع سخن پیامبر قرآن تفسیر شود، راه به مسلمانان نشان داده شود. اما مع الاسف به دلایلی و به بهانه‌هایی و به خاطر نپسندیدن تفسیرهای نابود درست رسول خدا از آیات قرآن و نمودن راه به امت در چهره خاندان پیامبر، منع حدیث یک جریان طولانی بود که ضربه بزرگی به حدیث و تاریخ اسلام زد. البته جریان اهل بیت از این مشکل رها بود. حدیث ائمه هدا حدیث پیامبر خداست و تلاش روات و محدثین ما در جهت ماندگاری احادیث رسول خدا در قالب احادیث ائمه هدا ستودنی و گسترده بود. اما امت اسلام اینجا زیان کرد. از بخش مهمی از ذخایر معرفتی و منابع دینی محروم ماند. این داستان منع حدیث اولین سد و مهمترین سد در برابر گسترش روایات و اخبار و قصه ها و داستان های ولایت و امامت بود، از جمله غدیر خم. اگر این مانع منع حدیث و این سد قدغن کردن نقل احادیث و قصه ها و سخنان پیامبر نبود، این حجمی که امروز است و بعد به آن اشاره خواهیم کرد در نقل قدیر قطعا بیش از اینها و چندین برابر بود. این از یک سو منع حدیث، قدغن کردن حدیث پیامبر به بهانه‌های واهی و باطل از صدهایی بود که جلوی گسترش و انتشار روایات پیامبر خدا و اون انبوه احادیثی که پیامبر خدا در باب امیر مؤمنان و خاندان پاکش وارد شده بود و از ایشان صادر شده بود گرفت. در کنار این تحریف حدیث هم زمینه پیدا کرد. وقتی که حدیث رفت تو کنج خانه ها قدغن شد، طبعا احادیث دست این و آن می افتاد، اغراضی هم دخالت می کرد، حدیث ها جا به جا می شد، کلمه ای در حدیث اینور و اونور برده می شد و معنا تغییر می کرد. و از این بدتر این که آرام آرام اغراض سیاسی و عداوت ها و کینه ها موجب وضع حدیث و جعل احادیث غلط و اشتباه شد. بنابراین سه عامل منع حدیث: یک، تحریف حدیث رسول خدا، دو، و وضع احادیث دروغ و کذب، سه، این یک سدی در برابر نشر حدیث واقعی رسول خدا سلام الله علیه شد. بر این بیفزاییم که کینه ورزی هایی که در جهان اسلام و از سوی باندهایی مانند باند اموی در برابر امیر مؤمنان و خاندان پیامبر خدا وجود داشت، اون پشت صحنه قرار گرفت. سالها نام امیر مؤمنان قدغن بود، سالها بخشنامه های رسمی سب و لعن مولا را توصیه می کرد و در کنار آن فشارهای سنگین اجتماعی و سیاسی و رخداد بزرگ و حادثه بزرگ عاشورا و بعد قتل روات و محدثین و نزدیکان به خاندان پیامبر، اینها زنجیره‌ای از عوامل بود که در قرن اول و قرن دوم در برابر نشر حدیث درست و گسترش معارف نبوی و معارف اهل بیت قرار داشت. اینا موانع کمی نیست، موانع مهم فرهنگی، اجتماعی، علمی، تاریخی همه ردیف شد زنجیروار در برابر درخشش و فروغ خاندان پیامبر قرار گرفت. حالا با این عوامل مزاحم فرهنگی و سیاسی، با این اجتماع باندهای باطل و اهریمنی برای خاموش کردن اسلام ناب، معارف بلند خاندان پیامبر، اگر اینها را در نظر بگیرید، اون وقت عظمت قدیر و تحقیق علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در نشان دادن فروغ و شکوه و درخشش قدیر خم آشکار می شود. قصه ولایت و قدیر خم، جایگاه بلند مرجعیت علمی و معرفتی و فکری و ولایی امیر مؤمنان، یک داستان عادی نبود که بگیم گذر زمان است و عظمت اون حادثه میتواند جلوی فرسودگی این قصه را بگیرد. نه، علاوه بر اون حال طبیعی گذر زمان، انواع عوامل صف کشیده بودند تا قدیر را زیر آوارهای تاریخ دفن کنند، تا تا غدیر و داستانهای بزرگ ولایت و امامت را به طاق نسیان بسپارند. با این موانع و صدها بشنویم که علامه امینی برای ما در از غدیر چگونه میگوید. علامه امینی در مجلدات الغدیر نشان داد با سند، با نقل صفحه به صفحه، کلمه به کلمه، از دهها و صدها کتاب در کتابخانه های عالم اسلام و غیر عالم اسلام، با تحقیقات 20 سال مستمر، با مسافرت به شهرها و کشورهای گوناگون، با ورق زدن هزاران هزاران صفحه از کتابها از هند تا عراق و ایران و شهرها و کتابخانه های گوناگون، در این موضوع نشان داد که غدیر خم علی رغم گذشت بیش از هزار سال، علی رغم اینکه اون همه موانع جلوی فروغ این داستان را گرفته بود، اما ماندگار است و به تواتر بالا همه انسان‌های آگاه و منصف باید غدیر را بپذیرند. بپذیرند در 18 ذی‌الحجه در بیابان پس از انجام مراسم حج در انبوه جمعیت که از 20,000 تا بالای 100,000 گفته شده است، یعنی انبوه جمعیتی که از اصقاع مختلف عالم اسلام در آخرین حج پیامبر خدا جمع شده اند، رسول خدا خطبه ای خواند و فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا. با این روشنی و صراحت نصب و انجام شد و راه ولایت و امامت نشان داده شد. همه شما، برخی از شما ملاحظه کرده اید، مرحوم علامه امینی تواتر مستمر این قصه را اینطور نشان دادن. در نسل اول و طبقه اول از صحابه‌ای که مستقیم بوده اند یا نقل کرده اند، 110 نفر از صحابه رسول خدا در منابع فرق و مذاهب اسلامی قصه غدیر را نقل کردند. در طبقات بعد از تابعین 84 عالم و دانشمند و محدث قصه غدیر را نقل کرد و 360 عالم و مورخ در طول تاریخ و در طبقات مختلف روایی ما قصه غدیر را نقل کردند. قصه ای از این بهتر می شود نقل کرد؟ خیلی از وقایع مهم 200-300 سال گذشته ما اینقدر تواتر ندارد. 110 صحابی، 84 تابعی، 360 عالم و مورخ، نوشته شدن کتاب‌های متعدد مستقل یا ضمن کتاب‌ها و اشاره به غدیر خم و داستان ذی‌الحجه. انعکاس غدیر خم در شعر و ادب عربی در تمام قرون گذشته، انعکاس غدیر خم در احتجاجات ائمه هدا و اصحاب و بزرگان و انعکاس غدیر در تفسیر و تاریخ اسلام، اینا در چند ضلع است که علامه امینی تمام مستند و دقیق نقل کرده اند که جای هیچ تردیدی در این قصه بزرگ باقی نمی ماند. و البته در معنا و مفهوم آن هم سخن فراوان است. و اگر هر منصفی امروز به الغدیر و ابقات و کتب و منابع و مستندات همه فرق و مذاهب اسلامی مراجعه کند، تواتر اعلایی را در حدیث غدیر می‌بیند و ده‌ها نکته‌ای که مدلول ولایت و امامت را از غدیر استفاده قابل استفاده می کند شاهد است. این غدیری است که ما و به شما به آن عشق می‌ورزیم. اما غدیر ضمن آن که یک مفهوم جامعه حد اکثری دقیق و درست دارد که عبارت است از ولایت و امامت، ضمن آن مضامین دیگری دارد که همه امت اسلام را زیر سایه خود میتواند جمع بکند. غدیر محبت خاندان پیامبر را یک اصل بلا منازع اعلام میکند. غدیر جایگاه علمی و معرفتی امیر مؤمنان و خاندان پیامبر را بر کرسی حق می نشاند. اینها درس های بزرگ و پیام های الهام بخش غدیر است. خدایا به ما توفیق شناخت غدیر و زندگی در سایه سار غدیر خم و شعاع عنایت امیر مؤمنان علیه السلام عنایت و کرامت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه. همه شما برادران و خواهران و نمازگزاران گرامی و خودم را بار دیگر به تقوای الهی، به تهذیب نفس، اصلاح اخلاق، واکاوی درون، خودشناسی، اصلاح اخلاقهای ناصحیح و عمل به فرمانهای خداوند سفارش و دعوت میکنم. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق اصلاح مستمر نفس و غلبه بر هواها و رعایت تقوا در همه شؤون زندگی عنایت و کرامت بفرماید. موالید مبارک امام هادی صلوات الله و سلام علیه و حضرت امام کاظم صلوات الله علیه را تبریک و تهنیت عرض می کنم. عید سعید و خجسته غدیر خم را به شما و ملت ایران و پیروان اهل بیت و امت اسلام تبریک و تهنیت عرض می کنم. از سخنرانان محترم قبل از خطبه تشکر می کنم به خاطر هم تبیین مسائل مربوط به امامت و امامت امام هادی سلام الله علیه و هم آنچه که به مناسبت روز تأمین اجتماعی گفته شده. روز بهزیستی و تأمین اجتماعی را به همه فعالان در این دو نهاد تبریک عرض می کنم و تشکر میکنم از خدمات این عزیزان، تأمین اجتماعی، پوشش بیش از 60%، 65% در استان قم دارد، در سطح کشور سازمان خدوم و دامنه‌داری است. البته با مشکلاتی هم مواجه هست که امیدواریم بتوانند اون مشکلات را رفع بکنند. امیدواریم عزیزانمون در این دو نهاد ارائه خدمات آسان، روان و تکریم و ارباب رجوع و آسان کردن کار را بر مردم به عنوان اصول مهم دنبال کنند که مورد نظرشون هست. الان هم به مدیر کل محترم عرض کردم، امیدواریم که بر اساس طرحهایی که دارن هم در توسعه و غنای بیشتر نظام درمانی تأمین اجتماعی در استان تلاش بکنن، سطح بیمارستان را قرار است ارتقا بدن، بیمارستان امام رضا علیه السلام. و تأکید شد بر این که در مسائلی مثل دندان پزشکی و مواردی که مشکلاتی وجود داره انشاءالله تلاش کنن و مشکلات را رفع بکنن. سازمان بهزیستی وظایف مهمی دارد در ارائه خدمت به معلولان و ناتوانان، باید هم تشکر کرد هم آرزو داریم که دوستان با نهایت تلاش و عمل و کار و برنامه جهادی بتوانند بهترین خدمتها را به مردم عزیز و شریفمان ارائه بدهند. اما مناسبت دیگر هم روز سالروز تأسیس شورای نگهبان است که باید به همه کسانی که در تأسیس و ارتقاء این نهاد مهم و راهبردی در کشور تلاش کرده اند، از آنها باید تشکر بکنیم. از همه کسانی که امروز این نهاد را اداره میکنند باید سپاسگزار بود و انتظار داریم که دستگاه زیرب در شورای نگهبان در اطلاع رسانی و توجیه اقدامات مهم شورای نگهبان اقدامات اساسی تر و جامع تری را انجام بدهند. بیش از 10 اصل قانون اساسی مربوط به شورای نگهبان است. در همه نظام ها دستگاه هایی وجود دارد که از یک سو سلامت انتخابات را تأمین می کند، از سوی دیگر صحت قوانین و انطباق قوانین را با قانون اساسی تأمین می کند. در کشور ما علاوه بر این، انطباق قوانین با شرع مقدس هم از وظایف شورای نگهبان به شمار آوردند و تبیین و توجیه اقدامات علمی و تلاش سنگین شورای نگهبان اگر به درستی انجام بشود، بخش زیادی از جامعه آگاهی بیشتری نسبت به خدمات اون خواهند داشت. اما دو موضوعی که امروز قرار است پیرامون اون چند نکته تقدیم محضر شریف شما داشته باشم به این ترتیب است: اول، مقوله حجاب و عفاف و زیست مؤمنانه و سبک زندگی اسلامی در روابط اجتماعی است. مقوله عفاف و حجاب یک حلقه از زنجیره قوانین نورانی اسلام برای سلامت جامعه و سعادت جامعه است. بازتاب و نتایج رعایت عفاف و حجاب از سوی دختر و پسر و زن و مرد، علاوه بر آن که بازتابهای مهمی در زندگی آخرت ما و اخروی ما دارد، در تنظیم یک زندگی سالم و سعادتمند دنیوی هم مؤثر است. فروپاشی ارزش‌های ارتباط جنسیتی و ارزش‌های عفاف و حجاب پیامدهایی دارد که گاهی چند دهه باید بگذرد تا اون ظهور و بروز پیدا بکند. فروپاشی خانواده و سست شدن ارزش‌های متعادی انسانی و الهی در خانه و جامعه از نتایج دوری از ارزش‌های عفاف و حجاب است. در اینجا چند نکته را فهرست‌وار عرض می‌کنم. 1. مقوله عفاف و حجاب و سبک زندگی اسلامی در این زمینه نیازمند به تولید علمی و تولید محتوا و ارائه درست معارف الهی، کشف و تبیین آنهاست. این کار بر عهده مراکز علمی و حوزوی است که مستمرن از نگاه عمیق کلامی فلسفی، از نگاه فقهی حقوقی و از منظر اخلاقی و اجتماعی مقوله عفاف و حجاب را مورد تحقیق قرار بدن، حقایق دین را در آن استکشاف بکنند و تبیین عمیق علمی انجام بدهند. این وظیفه حوزه‌های علمیه و متفکران ماست. دو، تبیین و روشنگری و تبلیغ درست و جامع و صحیح این ارزش بزرگ الهی است. حضور عفیفانه و با وقار زنان و دختران مسلمان ما در مجامع عمومی و در مراکز کارشان یک تبلیغ بزرگ است. تبیین درست عفاف و حجاب هم با عمل و رفتار درست است. زنان و دختران متعهد و وقور ما باید حضور خود را وسیله‌ای برای تبیین و ترویج این ارزش قرار بدهند، هم زبانشون را برای دعوت و فراخوانی به این ارزش بگشایند. بنابراین اول تحقیق و تولید محتوا، دو تبیین و روشنگری درست نسبت به مسئله. باید فلسفه مسئله تبیین بشه، ابعاد مسئله روشن شود. هر دختر و پسر ما در آموزش و پرورش و مساجد و مراکز دیگر و در خانه ها با فلسفه حجاب، با فلسفه عفت و رعایت شؤون عفت و حجاب آشنا شود. این زیست عفیفانه باید تبیین شود. فضای اجتماعی باید با حضور انسانهای مؤمن تغییر پیدا بکند. تغییر فضا و جو عمومی به این است که در کنار برخی از هنجار شکنی ها متعهدان به هنجارهای الهی حضور قوی و سنجیده و منسجم داشته باشند. و چهارم، امر به معروف و نهی از منکر از خانه تا کارخانه و اداره و محیط های عمومی، همه جا به ویژه بانوان شریف ما باید زبانشون به نهی از منکر و فراخوانی به این معروف بزرگ الهی باز باشد. و پنجم، اجرای قوانین و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی، بخشنامه ها و مصوبات گوناگونی که در نظام وجود دارد. به حمد الله اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده و در خور تقدیر و تشکر است. اجرای قوانین و مصوبات نکته مهمی است. همه نهادها و بخشها باید با آن عمل کنند. و ششم، از نکات مهم اینه که گاهی لباسهای مناسب در بازار نیست. دولت محترم، بخش خصوصی، صنعت لازم برای تولید چادر، لباسهای متناسب با زیست مؤمنانه و عفیفانه باید در دستور کار قرار بدن. خیلی از مواقع شکوه میشه که لباس مناسب در بازار نیست. این نیاز داره که وزارتخانه های زیرب، دستگاه های مسئول در این زمینه برنامه ریزی بکنن. و نهایتاً و نکته هفتم این است که مساجد، آموزش و پرورش، در آستانه ماه محرم هستیم. هیئت های عزاداری و حسینیه های ما همه باید به صورت یک شبکه منسجم وارد صحنه دفاع از ارزش‌های الهی و عاشورای حسینی بشوند و عفاف و حجاب در صدر اینها باید قرار بگیره. هر مسجدی باید کانون نورافشانی باشد که جلوی مفاسد را در شعاع خود بگیرد، حقایق دین را تبیین بکند، تبیین درستی از ارزش‌های دینی را انجام دهد. دختران و پسران عزیز ما هم باید توجه کنند. دختران و زنان ما باید بدانند انقلاب اسلامی راه سعادت و ترقی را به روی زن گشود. دریچه‌ها و دروازه‌های آموزش و پرورش و دانشگاه و حوزه را به روی زنان گشود. زنان ما افزون بر وظایف خانگی و تربیتی که دارند می توانند در همه عرصه‌های علمی و فکری و فرهنگی حضور صحیح و سنجیده داشته باشند. امروز دشمن آمده است تا از یک خلاف ما ابزاری بسازد برای ضربه به نظام اسلامی و همه ارزش‌های دینی. دختران و پسران عزیز ما این درک صحیح و جامع را باید داشته باشند، ببینند دشمن چگونه آمده است و اسلام سعادت شما را، عزت و عظمت برای شما را می‌خواهد. امیدواریم هم مسئولان، دستگاه‌های زیرفت در جایی که باید اقدام قانونی علیه هنجارشکنی عمومی و برنامه‌ریزی شده وجود دارد انجام دهند. جاهایی ما می‌بینیم با حساب و کتاب سرمایه‌گذاری شده، به شکل قائل آفرینی اقدام می‌کنند. خب اونجا اقدام قاطع و قانونی باید انجام بگیرد و البته همه ما باید برای یک گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقدام بکنیم. موضوع پایانی و دوم، سفر رئیس جمهور امریکا به منطقه است. آقایان دموکرات ها و همین آقا مدعیان صلح طلبی و آرامش خواهی در جهان و منطقه بودند. امروز دستکش های حریری اونها کنار رفته، پنجه های خونالود آنها آشکارتر شده، نقاب های صلح دوستی آنها کنار رفته است و چهره خشن و زشت حکام آمریکا روشنتر شده. آقایی که شما امروز به منطقه سفر کردی، سفرت را از پایگاه غصب و ضربه به عالم اسلام اسرائیل شروع کردی، همه امت اسلام می دانند که شما چه گروه های خشنی هستید. شما جمعیتی و حاکمانی هستید که صد جنگ برافروختید، در منطقه و عالم اسلام بارها اشغال کردید، کودتا کردید، حکومت‌های اصیل را ساقط کردید، مقابل نهضت‌ها و انقلاب‌های اصیل ایستادید، خون‌ها ریختید، پنجه‌های شما به خون آغشته است. امروز هم شما حامی اسرائیل خونخوار هستید. دولت‌های برخی از دولت‌های منطقه هم این را بدانند. عادی سازی روابط با اسرائیل در کارنامه آنها ثبت می‌شود. هم پیمانی شما با خونخواران و مستکبران عالم در کارنامه شما ثبت خواهد شد. روزی ملت‌های خودتان، امت اسلام، جوانان شجاع و غیور عالم اسلام به سراغ شما خواهند آمد. به امت اسلام خیانت نکنید. دست همکاری به اسرائیل و دشمنان ملت‌های مسلمان ندهید. این راه غلطی است که شما دارید طی می‌کنید. اون مستکبران هم بدانند این حرکت‌های ظاهری، این رفت و آمد‌های به ظاهر دوستانه، اینها ملت اسلام را و امت اسلام و محور مقاومت را غافل نمی کند و روزی به خواست الهی و به فضل الهی باید بساط ظلم و ستمتون را از عالم اسلام برشینید و به گورهای خود پناه برید. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. خدایا به همه ما توفیق اطاعت خالصانه از خودت عنایت بفرما، توبه و انابه و تضرعات ما را و زیارات و اعمال ما را قبول بفرما. اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع، مراجع و بزرگان درگذشته، شهدای عالی قدر، شهدای این جمع، امام شهدا را با اولیاء خودت محشور بفرما. باران رحمتت را بر ما نازل بفرما. گرفتاری گرفتاران و ملت ما را و امت اسلام را برطرف بفرما. شر مستکبران را به خودشون باز بگردان. خدمتگزاران به اسلام، مراجع عظام، رهبری معظم انقلاب را مؤید و منصور بدار. سلام و درود ما را به محضر پیامبر خدا فاطمه زهرا ائمه هدا به ویژه حضرت ولی از ارواح نافدا و همینطور فاطمه معصومه سلام الله علیها ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی حضرت ولی از تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.